بخش چهارم، شکار گوسفند وحشی. یک، پیش از آمدن مرد غریبه.
اینکه چرا یک نفر از روی عادت زیاد می نوشد دلایل مختلفی دارد، اما همه این دلایل را می شود در چیزهای مشابهی خلاصه کرد. 5 سال قبل شریک من یک نوشنده شاد بود. 3 سال بعد یک نوشنده بداخلاق شده بود و تابستان سال قبل بر دروازه اعتیاد به الکل دست می کشید. او هم مثل بیشتر الکلی ها هر وقت مست نبود از آن آدم های تقریبا خوب، هرچند عادی ولی نچندان هوشیار بود. همه او را از آدم‌های تقریباً خوب، هرچند عادی ولی نچندان هوشیار می‌پنداشتند. خود او هم خودش را اینطور می‌پنداشت. برای همین بود که می‌نوشید، چون به نظر می‌آمد وقتی می‌نوشد خیلی بهتر می‌تواند این فکر را که از همان دست آدم هاست به عمل در بیاورد. اوایل اوضاع خوب بود، اما با گذشت زمان و افزایش میزان مصرف تغییرات ظریفی رخ داد و این تغییرات ظریف کم کم حالت بدمستی به خود گرفت. عادی بودن و تقریبا خوب بودنش تا حد زیادی از او پیش افتاد و به حد افراط رسید. یک نمونه معمولی شد، اما معمولاً مردم خودشان را به چشم نمونه های معمولی نمی بینند و آدم های تقریباً خوب، هرچند عادی ولی نه چندان هوشیار، کمتر از دیگران خودشان را چنین می بینند. تلاش برای بازیافتن درکی از آنچه از دست داده بود او را در مه غلیظ‌تری از الکل سرگردان کرد. اما آن وقتها برای مدت کوتاهی دست کم تا هنگام غروب خورشید یک آدم عادی بود و چون حالا سالها بود آگاهانه تلاش می کردم بعد از غروب آفتابو را نبینم، تا آنجایی که به من مربوط می شد به قدر کافی هوشیار بود. اما خیلی خوب می دانستم که بعد از غروب آفتاب دیگر کاملا هوشیار نیست و خودش هم این را به خوبی می دانست. هیچ کدام ما این موضوع را پیش نمی کشیدیم و مثل همیشه با هم کنار می آمدیم، اما دوستی من دیگر مثل سابق نبود. نمی توانم بگویم 100%، 70% هم بد نیست، او را درک می کردم، اما به هر قیمت او توی کالج تنها دوستم بود و اینکه بدتر شدن وضعیت او را از نزدیک تماشا کنم کار آسانی نبود. فکر میکنم به خاطر گذر زمان است که این اتفاق میافتد. تا به دفتر برسم تقریبا 1 لیوان نوشیده بود. تا وقتی 1 لیوان بود میتوانست همان آدم عادی باشد، اما نمیشد گفت چه موقع 1 لیوان را دوتا میکند و وقتی اتفاق افتاد میفهمیدم که هر کدام باید راه جداگانه خودمان را برویم. رو به باد دستگاه تهویه هوا ایستاده بودم و در حالی که 1 لیوان خنک چای جو مزه مزه می کردم گذاشتم عرقم خشک شود. چیزی نمی گفتم، او هم چیزی نمی گفت. آفتاب تند بعد از ظهر به صورت پرتوهای وهم‌انگیزی کف اتاق افتاده بود. پایین در گستره سبزها مردم روی چمن دراز کشیده بودند و آفتاب می گرفتند. شریکم با نوک خودنویس کف دست راستش ضرب گرفته بود. شروع کرد که
شنیدم جدا شدین.
هنوز از پنجره بیرون را نگاه می کردم. گفتم این خبر مال 2 هفته قبله. اینا که آفتابیم را برداشتم و چشمانم ناراحت شد.
چرا جدا شدین؟
دلایل شخصی.
گفت میدونم، هیچ وقت نشدم جدا شدن غیر از دلایل شخصی دلیل دیگه ای هم داشته باشه.
چیزی نگفتم. مگر توافق طولانی ناگفته ای بین ما نبود که در مسائل خصوصی هم دیگر دخالت نکنیم.
گفت نمیخواستم فضولی کنم، اما اون از دوستای منم بود. جا خوردم، فکر میکردم شما دوتا باید خیلی با هم صمیمی باشین.
ما همیشه صمیمی بودیم. اینطور نبود که با دلخوری از هم جدا بشیم. شریکم پوزخند زد و به ضرب گرفتن روی کف دستش با خود نویس ادامه داد. پیراهن آبی تیره‌ای پوشیده بود، کراوات مشکی زده بود، موهایش مرتب شانه شده بود و عطر زده بود. اما من یک تیشرت پوشیده بودم که عکس اسنوپی با یک تختی موج سواری رویش بود و شلوار مارک لوی رنگ رو رفته و کفش‌های تنیس. به نظر همه واضح بود که او عادی تر از من است.
اون وقتا که اون با هر دوتامون کار میکرد یادت میاد؟
گفتم خیلی خوب یادم میاد.
گفت روزای خیلی خوبی بود.
از دستگاه تهویه دور شدم، وسط اتاق رفتم و خودم را روی کاناپه مخملی آبی رنگ سوئدی انداختم. سیگار پالمال فیلتردار از جعبه سیگار مخصوص مهمان بیرون کشیدم و با فندک سنگین روی میز روشنش کردم. گفتم خب؟
خب، من میگم که ما کار خودمون رو خیلی گسترش دادیم.
منظورت کارهای مجله و تبلیغاته؟ با اینکه پذیرفتن این نکته برایش سخت بود، به نشانه تأیید سر تکان داد. فندک را توی دستم سبک و سنگین کردم و پیچ آن را چرخاندم تا بلندی شعله‌اش را تنظیم کنم و برای او احساس تأسف کردم. فندک را روی میز برگرداندم و گفتم خب میدونم چی میخوای بگی، اما یادت باشه این من نبودم که این کار را شروع کردم و این فکر من نبود که این کار را بکنیم. تو بودی که کار را شروع کردی و تو میخواستی امتحانش کنی.
تحت فشار بودیم، چیزی نداشتیم.
کارمون گرفت؟
البته که کارمون گرفت. یه دفتر بزرگتر گرفتیم، تعداد کارمندا رو بیشتر کردیم، من یه ماشین تازه گرفتم، یه آپارتمان خریدم و بچه های خودم رو به مدرسه خصوصی گران قیمت فرستادم. فکر نمی کنم برای یه آدم 30 ساله چیز کمی باشه.
تو لیاقتشو داشتی، نباید به خاطر شرمنده باشی. خودنویسش را که روی میز افتاده بود دوباره برداشت و چند ضربه دیگر به کف دستش زد و گفت
من شرمنده باشم؟ تو که میدونی با عقل جور در نمیاد. ما جز بدهی چیز دیگه ای نداشتیم. دنبال کار ترجمه میگشتیم و توی ایسکا آگهی پخش میکردیم.
اگه الانم بخوایم آگهی پخش کنیم چی جلومونه میگیره؟ نگاه هم کرد و گفت
ای من شوخی نمی کنم.
منم همینطور. بین من سکوت برقرار شد. شریکم گفت
خیلی چیزا عوض شده. مسیر زندگیمون، افکارمون، مهمتر از همه این که خودمونم نمیدونیم واقعا چقدر درآمد داریم. حسابرس مالیاتی میاد، اون کاغذ بازیای ترسناک، معافیت مالکی و استهلاک و کسورات و هزار تا کار دیگه انجام میده.
همه جا همینطوریه.
میدونم باید این کارو بکنیم و همین کارم میکنیم، اما گذشته ها بهتر بود.
قسمت هایی از یک شعر ناگهان به زبانم آمد. سایه های زندان برای لو ناگفتنی.
چی گفتی؟
چیزی نیست، ببخشید. داشتی میگفتی؟
احساس میکنم وارد یه جور سوء استفاده شدیم.
با تعجب نگاه کردم و گفتم
سوء استفاده؟
2 متری بین من فاصله بود و به خاطر ارتفاع متفاوت صندلی های من سر او 25 سانتیمتری بالاتر از سر من قرار داشت. پشت سرش یک تصویر آویزان بود. تصویری از یک ماهی بالدار که قبلا ندیده بودم. ماهی از اینکه بال داشت خیلی خوشحال به نظر نمی رسید. احتمالا نمی دانست چطور باید از آنها استفاده کند. با خودم قرولند کردم سوء استفاده؟
سوء استفاده.
میشه لطفاً بگی کی داره سوء استفاده میکنه؟
ذره ذره به خاطر منافع متفاوت.
پا پاهایم را روی کاناپه آبی آسمانی روی هم انداختم و نگاهم را دوختم به نمایشی که داشت با خودنویس و دستش انجام می داد و اکنون دقیقاً هم سطح چشمان من بود.
پرسید: به هر حال به نظرت ما عوض نشدیم؟
ما هنوز هموناییم، هیچ کس و هیچی عوض نشده.
تو اینطور فکر میکنی؟
بله، سوء استفاده ایم تو کار نیست، همه اینا قصه است. حتی خودت هم به اینکه سپاه رستگاری واقعا میتونه دنیا رو نجات بده اعتقادی نداری، داری؟ من فکر میکنم قضیه رو زیاد جدی گرفتی. شریکم گفت:
باشه، من زیادی جدی گرفتم.
هفته قبل تو، یعنی ما، متن اون تبلیغ رو برای مارگارین نوشتیم. متن بدی هم نبود، خیلی خوب از کار در اومد. اما بگو ببینم، تو چند سال گذشته حتی یه بار شده که خودت مارگارین بخوری؟
نه، من از مارگارین متنفرم.
منم همینطور. منظورم همینه، گذشته ها دست کم کارهایی رو انجام میدادیم که خودمون بهش اعتقاد داشتیم و به اونا افتخار میکردیم، اما حالا اینطور نیست. ما فقط چرت و پرت درست میکنیم.
مارگارین خوبه، چربی گیاهی، کلسترولش پایینه، جلوی مشکلات قلبی رو میگیره، آخر سرم این که مزاش بد نیست و ارزونه و راحت میشه نگهداریش کرد.
پس خودت هم بخور. توی کاناپه فرو رفتم و دست و پاهایم را کش و قوس دادم و گفتم: زیاد مهم نیست بخوری یا نخوری، فرقی نداره. ترجمه های کسل کننده و تبلیغ های فریب کارانه همه عین هم هستند. این درست که ما چرت و پرت می سازیم، اما بگو ببینم کی میاد و کلمات رو با مواد قاطی می کنه؟ هیچ جا کار راست و درست انجام نمیدن، همونطوری که هیچ جا راست و درست نفس نمیکشن یا نمیشاشن.
گذشته ها معصومتر بودی.
سیگار را توی زیر سیگاری له کردم و گفتم: شاید، اما شک نکن. یه شهر معصومی هست که توی اون یه قصاب معصوم گوشتای معصوم رو تکه تکه میکنه. پس اگه فکر میکنی از اول صبح ویسکی خوردن کار معصومانه یه، ادامه بده و هر چقدر میخوای بخور. اتاق به نمایش تکنوازی بریده بریده از قلم روی میز کوبیدنهای طولانی تبدیل شده بود. متاسفم، از ذهنم برید.
بف، مهم نیست، نمیخوام انکار کنم.
ترموستات دستگاه تهویه صدای مضحکی ایجاد کرد. از آن بعد از ظهرهایی بود که به نحو وحشتناکی آرام و ساکتند. گفتم: به خودت اطمینان داشته باش. مگه تا اینجای راه خودمون نیومدیم؟ خودمون دو نفری؟ تنها فرقی که من و تو با قهرمانان ماجراهای موفقیت‌های بزرگی کسب و کار داریم اینه که اونا شهرت دارن و همینطور پشتیبان. شریکم گفت:
یادت باشه یه زمانی با هم دوست بودیم.
گفتم: هنوزم هستیم. ما همه این راهو با هم اومدیم.
من نمیخوام شما از هم دیگه جداشین.
گفتم: میدونم، اما بیا درباره گوسفند صحبت کنیم. به نشانه تایید سر جنباند. خودنویس را سر جایش گذاشت و چشمانش را مالید و شروع کرد به تعریف کردن ماجرا. ساعت 11 صبح بود که اون مرد اومد.
مرد غریبه.
ساعت 11 صبح روز بعد بود که اون مرد. این روزها برای شرکت‌های کوچکی مثل شرکت ما دو جور 11 صبح هست. یعنی کارمان یا کاملاً شلوغ است یا کاملاً خلوت. هیچ چیز بینابینی هم وجود ندارد. برای همین در 11 صبح‌هایمان با بیفکری کار می‌کردیم یا با بیفکری خیال پردازی می‌کردیم. کارهای معمولی از آن جور چیزهایی بود که برای بعد از ظهرها کنار می‌گذاشتیم. روزی که آن مرد آمد، از آن 11 صبح‌های دومی بود و کاملا معلوم بود از آن 11 صبح‌های خلوت است. نیمه اول ماه سپتامبر شلوغ بود، بعد کاروبار کساد شد. 3 نفر از ما مرخصی 1 ماهه بعد از تعطیلات تابستانی گرفتیم و به دیگران دستور کار تراشیدن مداد و کارهای هیجان انگیز دیگر واگذار شد. شریکم برای گرفتن حواله بانکی رفته بود و یکی دیگر هم برای گوش کردن به صفحه های جدید موسیقی یک فروشگاه وسایل موسیقی را که در همسایگی من بود پاتوق کرده بود. منشی هم صفحات مدل‌های موی پاییزه مجله زنان را ورق می‌زد و به تلفن‌ها جواب می‌داد. مرد بی صدا در دفتر را باز کرد و آن را بی صدا بست. البته آرام حرکت کردن جزء طبیعت او بود و اینطور نبود که خودش آگاهانه بخواهد بی سر و صدا حرکت کند. پیش از آن که منشی متوجه حضورش شود، مقابل میزش ایستاده بود و به او خیره شده بود. مرد گفت: موضوعی هست که باید با کارفرمای شما در میان بذارم. طوری حرف میزد که انگار با دست کش سفید روی میز دست میکشد. منشی سر بلند کرد و به مرد نگاه کرد. چه چیزی او را به آنجا کشانده بود؟ نفوذ چشمانش بیش از یک نماینده تجاری، وسواس در لباس پوشیدنش بیش از مأمورین مالیاتی و ظاهر منطقیش بیش از یک پلیس بود. اما منشی نمیتوانست سر در بیاورد غیر از اینها او ممکن است چه کاره باشد. این مرد همانند بخش منتخب اخبار ناگوار از جای نامعلومی ظاهر شده بود و بالای سرش ایستاده بود. منشی مجله را بست و کنار گذاشت و گفت: ایشون بیرون رفتن، گفتن تا نیم ساعت دیگه برمیگردن. مرد بیان که لحظه مکس کند اعلام کرد: منتظر میمونم. تصمیمش قطعی به نظر میرسید. منشی مردد بود نام او را بپرسد یا نه. تصمیم گرفت این کار را نکند و مرد را به اتاق انتظار هدایت کرد. مرد روی یک کاناپه آبی آسمانی نشست، پایش را روی پای دیگر انداخت، به ساعت دیواری که درست مقابلش بود خیره شد و در همان وضعیت خشکش زد. حتی به اندازه سر سوزنی تکان نمی‌خورد و کمی بعد که منشی برایش یک لیوان چای جو آورد، دقیقاً در همان وضعیت بود. شریکم گفت: درست همونجا که تو حالا نشستی. اون نیم ساعت تموم نشست و به ساعت خیره شد. به کاناپه‌ای که روی آن نشسته بودم نگاهی انداختم، بعد به ساعت دیواری نگاه کردم و دوباره به شریکم نگاه کردم. با وجود اینکه اواخر سپتامبر بود و هوای بیرون گرم بود، مرد لباس‌های کاملاً رسمی پوشیده بود، معصومانه. سردست های پیراهن سفیدش دقیقاً به اندازه 1 سانتی متر از آستین های کت خوشدوخت سیاه رنگش بیرون زده بود. کراوات راه راهش که رنگ ملایمی داشت و کاملاً متقارن نشان می داد، با دقت تمام در جای خود قرار گرفته بود و کفش های سیاهش خیلی خوب برق انداخته شده بود. مرد بین 30 تا 40 ساله بود. 180 سانتیمتر قد داشت. حتی 1 ذره چربی اضافه در بدنش نبود و روی دست‌های قلمی و باریکش هیچ نشانی از چین و چروک نبود. انگشتان بلند و باریکش از دسته‌ای جانور که به رغم سالها تعلیم و مهار شدن هنوز هم نشانه‌های بدوی عمیق در خود دارند چیزی کم نداشت. ناخن‌هایش که خیلی با دقت کوتاه شده بود به شکل یک منحنی کامل و مرتب در انتهای هر نوک انگشت قرار داشت. دستانش هرچند نارام اما واقعا زیبا بود و حاکی از تخصص زیادی در یک زمینه استثنایی داشت، اما نمی‌شد حد زد آن زمینه ممکن است چه باشد. فهمیدن حالت چهرهش دشوارتر بود. چهرهش مثل یک برگه سفید بود، چهرهی کاملا ساده اما بی احساس. چشمها و بینیش ناموزون بود و بیشتر که فکر می کردی به نظر می رسید با تیغ کاغذ بریده شده. لبهایش بیرنگ و باریک بود، کمی برونزه بود، اما این برونزگی به خاطر تفریح در ساحل یا زمین تنیس نبود، بلکه تنها می توانست حاصل درخشش آفتاب ناشناخته‌ای از یک آسمان ناشناخته باشد. 30 دقیقه به آرامی گذشت، سرد و سخت و سنگین. همان موقع شریک من از بانک برگشت. فضای اتاق به صورتی کاملا محسوس سنگین شده بود. حتی می شد گفت توی اتاق همه چیز به زمین میخکوب شده بود. شریکم گفت البته فقط اینطوری به نظر می رسید. گفتم البته. منشی بیچاره عصبی و خسته شده بود. شریکم سردرگم به اتاق انتظار رفت و خودش را به عنوان مدیر معرفی کرد. فقط آن موقع بود که مرد از آن حالت خشک زدگی بیرون آمد. سیگار باریکی از جیبش بیرون کشید، آن را روشن کرد و پکی به آن زد و دود آن را با حالتی دردآلود بیرون داد. فضا کمی سبک‌تر شد. مرد آهسته گفت وقت زیادی نداریم، پس بذارین حرفامون رو خلاصه کنیم. بعد یک کارت ویزیت از کیف جیبیش بیرون کشید و روی میز گذاشت. کارت انقدر تیز بود که ممکن بود انگشت‌های آدم را زخمی کند. خیلی محکم روکش شده بود. رنگ سفید آن غیر عادی به نظر می رسید و حروف ریز روی آن خیلی محکم با رنگ سیاه تایپ شده بود. روی کارت هیچ عنوان، سمت، نشانی یا شماره تلفنی نبود. فقط یک نام بود. نگاه کردن به آن چشمهای آدم را می آزرد. شریکم آن را برگرداند و فهمید پشت آن کاملا سفید است. دوباره نگاهی به قسمت جلوی کارت انداخت و بعد دوباره به مرد نگاه کرد. مرد گفت فکر می کنم اسم حزب رو شنیدین.
بله شنیدم.
مرد چانش را ذره جلو آورد و به تندی سر جنباند. امتداد نگاهش حتی ذره تغییر نکرد. لطفاً بسوزونیدش. شریکم مات و مبهوت به مرد خیره شد و گفت بسوزونم؟ مرد به تندی گفت کارت ویزیت رو میگم، بسوزونیدش همین الان. شریکم فندک رومیزی را برداشت و آتش آن را زیر گوشه ی کارت گرفت. گوشه ی کارت را انقدر نگه داشت که نصف آن سوخت. بعد آن را توی زیر سیگاری شیشه ی بزرگ انداخت. هر دو سوختن کارت را تماشا کردند تا تبدیل شدن کارت ویزیت به خاکستر سفید. اتاق در سکوت سنگینی که همانند سکوت بعد از یک قتل عام بود فرو رفته بود. بعد از مدتی مرد سکوت را شکست و گفت من به عنوان نماینده تامل اختیار حزب اینجا اومدم، یعنی هر چیزی که از این به بعد میگم اراده و خواسته های کامل حزبه.
شریکم سختی گفت خواسته ها؟
مرد گفت البته خواسته، یک واژه فوق‌العاده برای بیان یک موقعیت اساسی نسبت به یک هدف خاصه. راه های دیگه ایم برای بیان همون چیز هست. متوجه هستین که؟ شریکم ترجمه ذهنی سریع انجام داد و گفت متوجه. با این حال این ملاقات نه یک معامله سیاسیه و نه یک مورد مربوط به اصول فکری. این یک پیشنهاد کاریه. کلمه کاری را طوری تلفظ میکرد که نشان میداد از آن ژاپنی هاییست که در یک کشور خارجی متولد شده. چون بیشتر ژاپنی های اصیل میگویند کری. مرد ادامه داد شما درباره کار حرف میزنید، من هم درباره کار حرف میزنم، در واقع غیر از کار درباره چیز دیگه‌ای صحبت نمی کنیم. بذارین بحث درباره چیزهای غیر واقعی رو به عهده دیگران بگذاریم، موافقین؟
شریکم گفت کاملا.
البته این کار ماست که عوامل غیر واقعی موجود رو برداریم و اونها رو به شکل پیچیده تری که ممکنه در یک طرح بزرگ از واقعیت زمینه داشته باشه در بیاریم. کارهای بشر به سمت غیر واقعیات تمایل داره. بعد با فصاحت کامل پرسید چرا اینطوره؟ روی حلقه از سنگ سبز که در انگشت میانی دست راستش داشت انگشت کشید و ادامه داد: برای اینکه اینطوری ساده تر به نظر میرسه، علاوه بر این رخدادهایی هست که به موجب اون غیر واقعیات زمین ساز ایجاد تأثیری میشه که واقعیات رو از پا در میاره. با این حال غیر واقعیات در دنیای کسب و کار جایی نداره. به انگشت کشیدن روی حلقش ادامه داد و گفت: به عبارت دیگه ما از گونه هایی هستیم که موجودیت اونها مرکب از تجلی های مکرر از سختی هاست. به همین دلیل اگر هر چیزی که از این به بعد به شما میگم به کار سخت یا تصمیم های دشوار از طرف شما نیاز داشته باشه، از شما میخوام شکیبایی خودتون رو حفظ کنید. طبیعت دنیا همینطوره. حالا دیگه شریکم کاملا سردرگم شده بود، اما به نشانه تایید سر تکان میداد. بسیار خوب، من باید خواسته های حزب مطبوعم رو اعلام کنم. اول از شما درخواست میشه انتشار آگهی روابط عمومی برای شرکت بیمه پی رو متوقف کنید. اما مرد وسط حرف او پرید. دوم از شما درخواست میشه با شخصی که مسئول حقیقی تهیه این صفحه است ملاقاتی ترتیب بدین. مرد یک پاکت سفید از جیبش بیرون کشید و یک برگه کاغذ که دوبار خیلی مرتب تا شده بود از آن بیرون آورد و به شریکم داد. شریکم برگه کاغذ را باز کرد. جای تردید نبود. رونوشت از تصویر آگهی بود که دفتر ما تهیه کرده بود. یک عکس معمولی از چشمنداز زیبایی در هوکایدو. ابرها و کوهستان و چراگاه‌های سرسبز و گوسفندها که چند خط شعر ساده روستایی روی آن چاپ شده بود. همین. درخواست‌های ما از این نظر این دو مورده که در مورد اول بیشتر یک کار انجام شده به حساب میاد تا یه درخواست. اما اگه بخوام دقیق تر بگم، تصمیم مطابق با خواست ما اتخاذ شده. اگه شک دارین میتونین به مسئول روابط عمومی شرکت بیمه تلفن کنین. شریکم گفت: میتونم. با این حال ما کاملا به این مسئله آگاهیم که خسارت هایی که به خاطر این زحمت به شرکتی به اندازه شرکت شما وارد میشه قابل توجهه. خوشبختانه ما در موقعیتی هستیم، البته خودتون بی تردید از این مسئله آگاهیم، که به هیچ عنوان در این مورد اعمال نفوذ نمی کنیم. به همین دلیل مطابق با خواسته دوم، با این فرض که شخص مسئول گزارشی کاملا مطابق رضایت ما ارائه خواهد کرد، آماده ایم تا خسارات شما رو به صورت کامل جبران کنیم. فکر میکنم چیزی بیشتر از جبران. سکوت حکم فرما شد. مرد ادامه داد: در صورتی که از انجام درخواست های ما امتناع کنین، اینجا یا هیچ جای دیگه کاری نخواهید یافت و از این به بعد در دنیا جایی برای شما وجود نخواهد داشت. مجددن سکوت برقرار شد. سوالی نیست؟ شریکم با لکنت گفت: پس این عکس مشکل ایجاد کرده. مرد انگار گزینه ها را کف دستش مرتب می کند، در حالی که کلماتش را به دقت انتخاب می کرد گفت: بله، البته چون این موردی هست، اما من در حدی نیستم که بتونم در این مورد بیشتر با شما گفتگو کنم، چون این اختیاراتی ندارم. شریکم گفت: به کسی که میخوایم ببینین تلفن میکنم، تا ساعت 3 اینجاست. مرد نگاهی به ساعت مچیش انداخت و گفت: بسیار عالی، سر ساعت 4 یک ماشین برای ایشون میفرستم. یک مسئله خیلی مهم، ابداً در این باره با کسی صحبت نکنین، فهمیدین؟ به این ترتیب آن دو کاملا مطابق اصول کاری از هم جدا شدن.